الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. عرض کردیم که برای اثبات لزوم تقدیم حجة الاسلام بر بدهی به دیگران، ممکن است به قاعده تقدیم و حق الناس علی حق الله استناد بشود، ولذا لازم هست این قاعده از نگاه مدرکی مورد مطالعه قرار گرفته و ببینیم که آیا این قاعده قابل پذیرش است و یا اینکه استناداتی که برای این قاعده مطرح شده است مخدوش گوشت بوده و این قاعده اساسی ندارد. در جلسه گذشته عرض کردم مستندات این قاعده امور متعددی است که امر اول روایات است. پنج روایت رو ذکر کردیم و عدم دلالت و عدم تمامیت استناد به روایت اول و دوم مطرح شد، و اما روایت سوم از این روایات، روایت سعد بن طریف بود که از امام باقر علیه السلام نقل شده بود و در نقد استدلال به این روایت عرض می‌کنیم که اولا این روایت از نگاه سندی سند ضعیفی دارد، چون مفضل ابن صالح در سند این روایت آمده است و مفضل ابن صالح هیچ توثیقی پیرامون او وارد نشده است. علاوه بر این که از حیث دلالتی این روایت متعرض اهمیت حق الناس نسبت به حق الله نشده است، نهایتا متعرض این مسئله شده است که اگر انسان به نفس خودش ظلم کند مورد غفران الهی قرار می گیرد، حتی اگر اهم باشد. اما اگر به دیگران ظلم کند بخشوده نمی شود و اطلاق اون اقتضا دارد که ظلم به سایرین بخشوده نشود حتی اگر از اهمیت برخوردار نباشد. لذا هیچ جای این روایت دلالت بر اهمیت حق الناس نسبت به حق الله ندارد و مجرد غفران یا عدم غفران دلیلی بر اهمیت نمی شود. و اما روایت چهارم، یعنی روایتی که شیخ صدوق از عیون اخبار رضا نقل فرمودن، این هم روایتی است که متعرض اهمیت حقوق الناس نسبت به حقوق الله نشده. تنها چیزی رو که این روایت دلالت دارد این است که آمرزش در حقوق الله امتیازی است نسبت به حقوق الناس، طوری که اگر حقی از حقوق الله ضایع شد بدون هیچ شرطی ممکن است بخشوده شود، و اما اگر حقی از حقوق الناس ضایع شد غفران آن، بخشودگی آن مشروط به رضایت مظلوم است. کجای این روایت دلالت دارد بر اینکه کل ما کان حق الناس فهو اهم من حق الله تبارک و تعالی؟ و در خصوص روایت پنجم، یعنی روایتی که در دعائم الاسلام وارد شده بود، این روایت هم از دو منظر قابل نقد است. اولا سند اون ضعیف است، چون روایت دعائم الاسلام به صورت مرسله نقد شده و سند اون محفوظ نیست، و ثانیاً اساساً این روایت در صدد این که بیان کند ملاک دیون و حقوق الناس از ملاک حج اهمیت بیشتری دارد در صدد نیست، بلکه همونطوری که ملاحظه می کنید در این روایت می خواهد بفرماید حجت الاسلام از اصل ترکه باید داده شود نه از سلس. علاوه بر این که همین روایت در بعضی طرقی که نقل کردن یه زیلی دارد، زیل آن این است که ان دین الله احق بالقضاء، دین خداوند احق به قضا و انجام می باشد، و چه بسا از این زیل کسی استفاده عکس قضیه را بکند، یعنی اینکه حق الله مقدم بر حق الناس می باشد. فعلا هازا اگر ما باشیم و این پنج روایتی که نقل شد اینها دلالت ندارن بر این که کل ما کان حقا للناس فهو اهم من حق الله تبارک و تعالی، بلکه لازم هست درباره هر حقی از حقوق، چه حق الله باشد چه حق الناس باشد، مطالعه جداگانه صورت بگیرد، ببینیم آیا این حق الله ملاکات اهمیت را دارد یا ملاکات اهمیت را ندارد. و ملاکات اهمیت هم در قاعده الاهم فالاهم و تقدیم الاهم علی المهم کاملا مطرح است. علاوه بر این لو سلمنا که این روایات دلالت دارند بر این که حقوق الناس از حقوق الله به طور عام اهم می باشند، خب نهایت چیزی رو که ما می توانیم از این روایات استفاده کنیم این است که اگر حقی از حقوق مردم در فرض مزاحمت مزاحم با حقی از حقوق الله شد، به خاطر اهمیتی که دارند مقدم می شود. اون وقت نتیجه این می شود که تزاحم بین حق الناس و حق الله از سقریات قاعده تقدیم الاهم على المهم بشود، و این که از سقریات تقدیم اهم بر مهم بشود یک مطلب است، و این که بگیم حقوق الناس به ماهیه حقوق الناس مقدم بر حقوق الله هست یه مطلب دیگری می باشد. دقیق بفرمید، در ما نحن فیه میگیم آقا حج چون بل دین انسانی، چون بدهی و دین انسانی مقدم می شود بر حج. چرا؟ چون اون حق الناس است، این حق الله. این روایات اینو ثابت نمی کنه، نمیگه چون اون حق الناس است به ما انه حق الناس مقدم بر حق الله. نهایت چیزی رو که این روایات ثابت بکند این است که حقوق الناس اهم از حقوق الله باشند، و چون اهم از حقوق الله هستن میره در سقریات قاعده تقدیم اهم بر مهم. اما ما باید ببینیم آیا اون قاعده را با تمام به تعبیری ارز کنم اون قاعده را علی نحو الاطلاق میپذیریم یا قیود و یک شرایطی دارد که در جای خودش باید بحث بشه. خب فعلا هازا نتیجه گرفته میشود که روایات پنجگانه‌ای که برای تقدیم حق الناس علی حق الله مطرح شد دلالت اونها دلالت تامی نیست، مضافاً بر این که بعضی از اینها از نظر سند هم مشکل داره. دلیل دومی که برای اثبات لزوم تقدیم حق الناس علی حق الله مورد استناد قرار گرفته است این است که در حق الناس دو حق جمع شده است، و اما در حق الله یک حق بیشتر وجود ندارد. دلیل این که در حق الناس دو حق جمع شده است این است که خداوند متعال درباره حقوق الناس و رعایت آنها امر کرده است، و از اون جهت که امر به رعایت آنها کرده است می شود حق الله. از اون جهت که اگر رعایت نشود ظلمی به مردم صورت می گیرد می شود حق الناس. و اما درباره حق الله و اون چه به عنوان حقوق الله نامیده می شود فقط حق الله ثابته، حق الناس در اون وجود ندارد. مثل همین حج، و شکی نیست که چنانچه دو حق با رعایت یک حق تزاحم پیدا کنند، رعایت دو حق اهم از رعایت یک حق می باشد و لذا باید مقدم شود. لذا اجتماع الحقین فی حقوق الناس دلیلی می شود بر قاعده تقدیم حق الناس علی حق الله. عرض میکنیم که این استدلال هم استدلال قابل قبول و قابل پذیرش نیست. دلیلش این است که اگر مقصود شما این است که مجرد اجتماع دو حق در یک مورد موجب تقدیمش بر حق دیگر می شود، به نظر می رسد این مصادره به مطلوب و امری بلا برهان است. چرا؟ چون هیچ دلیل وجود ندارد که ثابت کند که اجتماع دو حق در صورت تزاحم با یک حق دیگر بما انه دو حق مقدم بر حق دیگر می شود، بلکه چه بسا چندین حق باشد که در مقابل آن یک حقی وجود دارد که اون حق از اهمیت بالاتری نسبت به همه این حقوق برخوردار است. فهو یقدم و ان کان حقا واحدا. و اما اگر منظورتون این است که اجتماع دو حق در موردی باعث می شود که آنها نسبت به حق مقابل اهمیت پیدا کند، یعنی یکی از ملاکات اهمیت بشود اجتماع حقوق یا اجتماع حق، این مطلب هم قابل قبول نیست. چرا؟ چون بعضی از روایات خلاف این رو دلالت می‌دهد. مثلا در روایت معتبره عبید بن زراره از امام صادق علیه السلام هست که قال قلت فأكل درهم من مال اليتيم ظلما اکبر و امتر که سلات. از اما سوال میکنه که آیا خوردن درهمی از مال یتیم از نظر ظلم بزرگتر یا سلات؟ قال علیه السلام ترک سلات. خب مال یتیم اکلش دو تا حرف مگه در جمع نشده؟ یکی این که خداوند متعال نهی کرده از این که مال یتیم خورده بشه و اگر خورده بشه حق الله رعایت نشده، دوم این که به یتیم ظلم شده، دیگه دو تا حق هم جمع شده. در مقابل ترک الصلات که یک حق بیشتر چی نیست که حق الله باشه. و این خود شاهد بر این است که اجتماع الحقین بما انه حقین ملاک اهمیت نیست، بلکه خود شارع مقدس می فرماید که ولو صلات یک حق است اما ترک اون ظلم بیشتری صورت می گیرد نسبت به این که مال یتیم خورده شود. خب فعلا هزا این استدلال هم استدلال قابل قبولی برای تثبیت قاعده تقدیم حق الناس علی حق الله نیست. دلیل سوم از ادله‌ای که برای تثبیت این قاعده استناد شده است ارتکاز متشرع است، باور ذهنی متشرعه به تقدیم حق الناس علی حق الله. سید محقق حکیم در مستمسک متعرض این دلیل می شوند. ایشون می فرماید که ممکن است کسی ادعا کند بگوید مرتکز در اذهان متشرعه، باور ذهنی متشرعه، این است که اگر حق الناسی با حق الله تزاهم پیدا کرد، حق الناس مقدم بر حق الله میکنن و ارتکاز متشرعه چنانچه منعی از اون صورت نگیرد کاشف از حکم شرعی است، دلیل است بر این که خود شارع مقدس هم به همین راضی بوده و الا از اون چه میکرد؟ من مینمود. باور متشرعه چنانچه منع از اون صورت نگیرد دلیل بر این میشود که این باور باوری است که از شارع گرفته شده است و الا شارع مقدس اون رو منع میکرد. اما سید حکیم بعد از این که این استدلال را مطرح میکند خودش اینطور میفرماید: لکن فی بلوغ ذالک حد الحجیت تأمل. در این که این ارتکاز متشرع به گونه باشد که بتوان اون را حجتی برای تقدیم حق الناس علی حق الله کرد، در این چیه؟ تأمل است. توضیح چطور؟ توضیح اینه که در حقیقت آقای حکیم اینطور میخواد بفرماید، میخواد بفرماید که ارتکاز متشرع هنگامی حجت شرعی برای یک حکم شرعی است که ثابت بشود این ارتکاز عند المتشرع به عنوان متشرع ثابت است، یعنی چون متشرع هستن این باور رو دارن، و نیز ثابت شود که این باور ذهنی متشرع متصل به عصر معصوم است. در این صورت است که این باور کشف می کند از وجود حکم شرعی و کشف می کند از اینکه سنت بر منوال این مستقر بوده است. خب پس دو تا رکن داره، ارتکاز متشرع زمانی میشه یه حجت، یه دلیل که ثابت شود این باور عملی متشرع از اون حیث است که متشرع هستن، نه از اون حیث که مثلا عقلا هستن، نه از اون حیث که یک مثلا طائفه وابسته به یک گرایشی مثلا هستن، نه، چون متشرع هستن این باور رو داره، این ثابت بشه. دوم ثابت بشود که این باور باور است که متصل به زمان معصوم است و معصوم این باور متشرع را دیده، در این حال هیچ منعی از اون صورت نداده است. و در ما نحن فی می توانیم تشکیک کنیم در این که ارتکاز عام در نزد متشرعی که در عصر ما وجود دارند ثابت شده باشد، و بگوییم متشرع هر جا حق الناسی را مزاحم با حق الله ببینن حق الناس رو مقدم بر حق الله میکنن. اثبات چنین امر خیلی مشکله، و چه بسا متشرع از اون حیث که متشرع هستن انجام بعضی از واجبات و حقوق الله را مقدم بر رعایت حقوق الناس بدانند. لذا سخنان مسئله خودش اثباتش مشکله. علاوه بر این که بر فرض در عصر ما همچین باوری وجود داشته باشد، من دلیل بر این که این باور باوری است که در عصر معصومین هم علیهم السلام وجود داشته است و متصل به زمان معصومین بوده است، این نیاز به اثبات دارد. و ما دلیلی بر اثبات متصل بودن این سیره به زمان معصومین نداریم. اگر کسی مدعی است باید اثبات میکنه. فعلا هازا استدلال به ارتکاز متشرعه جهت اثبات قاعده تقدیم حق الناس علی حق الله امری بسیار مشکل بوده و اثبات اون نیاز به دلیل دارد. دلیل چهارم تسالم است، یعنی اجماع. بعضی برای اثبات قاعده تقدیم حق الناس علی حق الله به اجماع استناد میکنن. مثلا سید سبزواری در کتاب مهذب الاحکام فرموده است که و اما تقدم علی القتل بر رده فلما هو المتسالم علی بینهم من تقدیم حق الناس علی حق الله تبارک و تعالی. ادعا میکند که تقدیم قاعده حق الناس علی حق الله یه قاعده مورد تسالم همه علما و بزرگان میباشد. علاوه بر ایشون در بیانات سید حکیم در مستمسک هم همچین ادعایی مطرح شده است، یعنی تسالم العلماء علا تقدیم حق الناس علا حق الله. لکن این ادعاها از جمله ادعاهایی است که نیاز به اثبات دارد، یعنی عهدت و اثباتها علا مدعیها. مضافه بر این که بر فرض اجماعی بر این قاعده باشد، مدرک این قاعده می شود یک دلیل لبی، و در ادله لبیه چه باید کرد؟ اکتفای به قدر متیقن کنیم. قدر متیقن این اجماع می شود اونجایی که ثابت شود حق الناس اهم از حق الله است، و اما اونجایی که ثابت نشود، یعنی مساوی باشد یا ندانیم، این اجماع مفید فایده نیست. فعلا هازا لا دلیل علا قاعدت تقدیم حق الناس علا حق الله تعالی، ولذا لا اساس لهذه القاعده كما يظهر ذلك من كلام الشيخ و ابن ادریس، که اونها هم قائل به اعتبار این قاعده نیستن، بل صرح بذلك السيدان الحكيم و السبزواری و غيرهما. حالا شاید بگید چرا پس در اونجا گفت متسالم فیه؟ شاید نگاهشون این باشه که در خصوص این مورد متسالم فیه، ولا همون فرمایش های سبزوار در مهذب با مبنای خودش که میگه این قاعده قاعده ایست که نمیشه بهش تکیه کرد سازگاری ندارد. خب این از ادله. پس اگر ما باشیم و ادله قاعده تقدیم و حق الناس علی حق الله قابل اثبات نیست، حالا تتمه‌ای داره که